ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
متغیر شدن سقف تسهیلات مسکن در بسته جدید دولت برای ساماندهی به این بازار. مدیر عامل بانک مسکن: سقف تسهیلات مسکن بر اساس توان باز پرداخت متقاضیان تعیین شد.
بلندگی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور در سومین روز نمایشگاه بین‌المللی نفت امروز اعلام شد. افزایش 30 میلیون تنی ظرفیت صنعت پتروشیمی کشور تا سال آینده با اجرای 53 طرح. دبیرکل اوپک: ایران یکی از مراکز مهم انرژی در جهان است و تصمیم‌های یکجانبه علیه ایران کارایی ندارد.
عرضه بیشتر مواد اولیه و تقویت تولید محصولات، راهکار وزارت صنعت برای تعادل در بازار. رئیس رسانه ملی هم از برنامه‌های ویژه صدا و سیما برای حمایت از کارآفرینان و تولید ملی خبر داد.
و صدور حکم بازداشت برای یکی از سرکردگان کودتای نافرجام ونزوئلا، افشای پشت پرده تبانی آمریکا با نظامیان شورشی در کاراکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. با عرض سلام و روز بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همکارم خانم سارمی و من گرجی با مشروع خبرهای نیمروزی از رادیو ایران همراه شما هستیم.
سقف تسهیلات مسکن متغیر می شود. مدیر عامل بانک مسکن با بیانی که بسته جدید افزایش تسهیلات بانکی برای رونق بخش مسکن رونمایی شده است گفت با نهایی شدن این بسته، سقف تسهیلات مسکن بر اساس توان باز پرداخت متقاضیان تعیین می شود. رحیمی انورکی افسود:
ما یک بسته رو رونمایی کردیم برای رونق بخش مسکن. ما در این بسته در ارتباط با حوزه مسکن وارد فضاهای جدیدی خواهیم شد. یک برنامه رو ما توی این بسته پیش بینی کردیم که بعد از اینکه مراحلش رو طی کرد انشالله در واقع نهایی خواهد شد. ما تا قبل از این از سقف‌های تسهیلات ثابت استفاده می‌کردیم، یعنی که در واقع همه متقاضیان از دهک سوم تا هفتم که گروه هدف ما هستن همه تا سقف 80 میلیون استفاده می‌کردن. ما الان در واقع داریم پیشنهاد میدیم تو بستمون که اجازه بدن بر اساس قدرت خرید و توان باز پرداخت اقساط سقف‌های تسهیلاتی به صورت متغیر تعیین بشه.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر هم گفت تا پایان امسال واحدهای مسکن مهر باقی مانده تکمیل و به متقاضیان واگذار می شود. به گفته اصغر مهرآبادی، از مجموع 2,200,000 مسکن مهر شهری 1,800,000 واحد آن تحویل متقاضیان شده و 200,000 واحد آماده تحویل است و 200,000 واحد باقی مانده هم تا پایان امسال تکمیل می شود.
معاون وزیر نفت در حوزه پتروشیمی گفت پتروشیمی ایران تحریم پذیر نیست و صدها مشتری در ده ها نقطه جهان خواهان 350 نوع محصول پتروشیمی ایران هستند. بهزاد محمدی در نشست خبری که در 24مین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی برگزار شده بود، از بازگشت پتروشیمی بو علی سینا به مدار تولید تا سال آینده هم خبر داد و گفت وسایل و تجهیزات قدیمی موجود در این پتروشیمی جمع شده است. با مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی همچنین از بهره‌برداری از 3 طرح پتروشیمی تولیدی در سال جاری خبر داد و گفت 53 طرح زنده و فعال داریم و تا سال آینده ظرفیت اسمی 64 میلیون تنی صنعت پتروشیمی به 94 میلیون تن میرسد و تا سال 1400 46% افزایش ظرفیت، 70% افزایش تولید محصول و 46% درآمد حاصل از فروش خواهیم داشت. دبیر کل سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک هم که روز گذشته از نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران دیدن کرد گفت ایران یکی از مراکز مهم انرژی و از دارندگان بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان است و تصمیم‌های یک جانبه علیه ایران کارایی ندارد. بیژن زنگنه وزیر نفت کشورمان هم پس از دیدار با محمد بارکین دوی تصریح کرد ایران در اوپک به دلیل منافعش عضو است و اگر عضوی از اوپک بخواهد ایران را تهدید کند، ایران آن را بی پاسخ نخواهد گذاشت.
امکان جدید برای ثبت نام کارت سوخت. سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش پرونده‌های نفتی ایران گفت مالکان خودروهای نو شماره و تعویض پلاک‌های جدید می‌توانند با استفاده از شماره 16 رقمی مندرج در شناسنامه مالکیت برای ثبت نام کارت سوخت اقدام کنند. وزیر کشور هم از مردم خواست به شایعه‌سازان توجه نکنند. رحمانی فضلی گفت با توجه به میزان مصرف بالای بنزین تغییراتی پیش‌بینی شده، اما زمان اجرای این تغییرات نهایی نشده است.
مسئله بنزین و مسئله سوخت، ما همیشه در کشور این موضوع بحثش بوده. به هر حال این قیمتی که الان بنزین داره به فروش میرسه و این حجم مصرفی که ما در پیک تا 110 میلیون لیتر در روز ما بنزین مصرف کردیم، متوسط مصرف بنزین ما هم 90 میلیون لیتر در روزه. این واقعا نه از نظر اقتصادی، نه از نظر زیست محیطی و نه از نظر سلامت انسانها قابل قبول نیست. حتما باید در قیمتها و حتما باید در نوع ارائه، همیشه این بحث بوده، سال قبلم در قانون بودجه هم این پیشبینی شده بوده. امسال هم مقدمات این کار رو خب با توجه به بحث‌های کارشناسی که هست داره انجام میشه، ولی نه قیمت و نه زمان اجرا هنوز نهایی نشده. در صورتی که نهایی بشه حتما به اطلاع مردم خواهد رسون و این موضوع هم مسئله است که باید مردم همکاری بکنن. هر نوع تغییری حتما به اطلاع مردم خواهد رسید و با مشارکت مردم انجام خواهد گرفت.
خطیب نماز جمعه تهران خواستار نظارت جدی بر قیمت کالاها شد. آیت الله سید احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران گفت
نباید کسی انتظار داشته باشد خطیب جمعه که زبان این مردم است از این گرانی‌های افسار گسیخته نگوید. یک مطلب این است، قطعاً توطئه دشمنان قسم خورده هست، اما نباید اینها سوء مدیریت ها رو تحت شعاع قرار بده. تجربه نشان داده است با مدیریت جهادی می شود کاری کرد که این بساط پیش نیاد. از مسئولان محترم می خواهیم تصمیماتشون پخته تر و سنجیده تر در این شرایط صورت بگیره.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور از ورود سومین کشتی حامل دام زنده به بندر چابهار خبر داد. حمید ورناصری با بیانی که این محموله شامل 16,000 رأس دام سبک زنده است پیش بینی کرد، با اجرای برنامه‌های تنظیم بازار، روند کاهشی قیمت و فراوانی گوشت قرمز تا آخر ماه رمضان ادامه یابد.
در ادامه روند قبلی واردات که برای تعدیل قیمت گوشت قرمز انجام شد و اثر خودش رو هم در بازار گذاشت، همچنان این روند ادامه داره و کشتی که وارد چابهار شد حدود 16,000 رأس گوسفند زنده هست که از رومانی وارد شده و برنامه‌ریزی کشتار و انجام خواهد شد. طبق روال معمول در قالب برنامه تنظیم بازار عرضه میشه. روند اثر خودش رو توی بازار گذاشت. الان چیز حدود 15 تا 20,000 تومان قیمت گوشت کاهش پیدا کرده، حدود 12 تا 15,000 تومان قیمت دام زنده کاهش پیدا کرده. الان لاشه فند داخلی هم الان متوسط حدود 75 تومان.
راهکارهای وزارت صنعت برای تعادل در بازار عرضه تقویت می شود. معاون وزیر صنعت معدن و تجارت گفت به هر میزان که تولید محصولات و به دنبال آن حجم عرضه ها افزایش یابد، مشکلات بر سر راه تنظیم بازارها کمتر می شود و وزارت صنعت سعی دارد تا اختلاف حجم عرضه و تقاضای محصولات را به حداقل برساند. سعید زرندی با اشاره به راهکارهای این وزارتخانه برای تعادل در بازار مواد اولیه هم گفت در این رابطه نشست‌های مستمری با بورس کالا، انجمن‌ها و تولیدکنندگان در حال برگزاری است و در جلسات هفته گذشته موضوع عرضه‌های خاص در بورس کالا به منظور تنظیم بهتر بازار بررسی شد. معاون برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه شاهراه تعادل بازارها رشد تولید و تقویت عرضه است افزود در فضای عادی اقتصاد رقابت آزاد رویکرد وزارت صنعت است، اما در شرایط فعلی سیاست در این زمینه کاهش فاصله میان عرضه و تقاضا است.
رسانه ملی برنامه‌های ویژه‌ای برای حمایت از کارآفرینان و تولید ملی تدارک دیده است. رئیس رسانه ملی که از بخش‌های مختلف کارخانه تولید شیشه فریمان استان خراسان رضوی، بزرگترین کارخانه شیشه سازی شرق کشور، بازدید کرد، با اعلام این خبر گفت دو کمیته در رسانه ملی برای حمایت از تولید کنندگان و کمک به رونق تولید کشور فعال شدند.
ما دو کمیته را ایجاد کردیم. یک کمیته ارتباط با صنعت، معدن و تجارت و همه بخش‌های تولیدی کشور و کمیته دیگرم برای تولیدات و اداره آنتن. و عقیده ما اینه که زیرساخت‌های فراوانی داریم و یکی از نمونه‌هاش همین کارخانه‌ای که ما الان هستیم. افتخارآمیزه که تولید کالا ایرانی با این کیفیت، با این سطح، با این در واقع توانمندی و قابلیت صادراتی در کشورهایی که ادعای استانداردهای بالا دارن. من فکر میکنم که دستگاه‌های دولتی باید یک چیز رو برای خودشون هنجار کنن، استانداردهای کاری خودشون رو برای خدمت به تولید کنندگان تعیین کنن، نصب کنن بالا سرشون و متعهد باشن که طبق اون استاندارد کار کنن و بگن که حق با تولید کننده است.
ادامه رایزنی‌های هیئت نظامی عراقی با فرماندهان عالی رتبه کشورمان. سپهبد حسن الدراجی، فرمانده پدافند هوایی ارتش عراق که به همراه هیئت عالی رتبه نظامی به ایران سفر کرده است، صبح امروز با حضور در محل ستاد فرماندهی نیروی هوافضای سپاه با فرمانده نیروی هوافضای سپاه نیز دیدار کرد. سردار حاجی‌زاده در این دیدار با اشاره به اقدامات مستشاری و حمایت و پشتیبانی نیروی هوافضای سپاه پاسداران از عراق در مقابله با تروریست‌های داعش گفت این نیرو به درخواست دولت عراق در کنار ملت، دولت و نیروهای مسلح این کشور بود و با ارائه آموزش‌های فشرده به خلبانان عراقی و 4 سال پشتیبانی و تعمیرات هواپیماها ارتش عراق را حمایت کرد. وی در ادامه افزود این روابط خوب خار چشم استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی و دولت‌های مرتجع منطقه است.
ارتش سوریه ضربات محکمی را به جبهه تروریستی النصره و دیگر گروه‌های وابسته به آن در حومه شمالی حما وارد کرد. این عملیات در پاسخ به نقض مکرر توافق منطقه کاهش تنش از سوی تروریست‌ها انجام شد. نیروهای ارتش سوریه تجمعات و استحکامات تروریست‌های جبهه النصره را در این منطقه در هم کوبیدند که این عملیات به هلاکت و زخمی شدن شماری از تروریست‌های تکفیری منجر شد. مرکز هماهنگی روسیه نیز از خونسا شدن کامل حمله تروریست‌ها به پایگاه حمیمیم در استان لازقیه خبر داد. اما هزاران نفر از مردم استان الحسکه سوریه با شرکت در همایش ملی مخالفت با طرح‌های جدایی طلبانی آمریکا بر بسیج مردمی برای مقابله با این طرح‌ها تحت عناوین فدرالیسم و تمرکز زدایی و خودمختاری تاکید و اعلام کردند هر راه حلی فقط باید از طریق دولت سوریه باشد.
دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت پاسخ هر اقدام تروریستی اسرائیل را با قدرت خواهیم داد و در این باره هیچ خط قرمزی در برابر ما نخواهد بود. زیاد نخاله در یک کنفرانس خبری تاکید کرد دلیل وجود مقاومت وجود رژیم صهیونیستی است و تا زمانی که این رژیم وجود داشته باشد مقاومت باقی خواهد ماند. از کرانه باختری هم خبر می رسد که در حمله نظامیان صهیونیست به سمت دانش آموزان مدرسه‌ای در جنوب الخلیل 10 تن از دانش آموزان فلسطینی دچار حالت خفگی شدند. امروز همانند جمعه های 1 سال اخیر فلسطینیان با حضور گسترده خود راهپیمایی بازگشت را برگزار می کنند.
دادگاه کاراکاس حکم بازداشت لئوپولدو لوپز از سرکردگان کودتای نافرجام ونزوئلا را صادر کرد. لوپز سرکرده مخالفان ونزوئلایی در کنار برخی نظامیان متمرد ارتش مردم را به حضور در خیابانها برای سرنگونی دولت نیکولاس مادورو تشویق میکرد. وی به همراه خوان گوایدو هدایت کودتای نافرجام سه روز قبل را در ونزوئلا بر عهده داشت. خبرگزاری اسپوتنیک نیز در گزارشی اعلام کرد در جریان کودتای نافرجام ونزوئلا آمریکا و برخی نظامیان شورشی درباره بازداشت نیکولاس مادورو رئیس جمهور قانونی این کشور مخفیانه تبانی کرده بودند که با وفاداری بیشتر نیروهای ارتش و همچنین عدم همراهی ولادیمیر پادریو لوپز وزیر دفاع ونزوئلا با این کودتاگران این توطئه نیز ناکام ماند.
پس از آنکه نخست وزیر انگلیس دو روز قبل وزیر دفاعش را به اتهام درز اطلاعات سری از عالی ترین شورای امنیتی این کشور از کار برکنار کرد، حالا شماری از نمایندگان مجلس و احزاب انگلیس خواستار بررسی بیشتر ابعاد این پرونده جنجالی و محاکمه وزیر خاطی شدند. حساسیت این پرونده از این روز که در این نشست محرمانه مقامات عالی انگلیس در اقدامی مخالف خواست آمریکا درباره چگونگی همکاری با شرکت چینی هواوی برای ساخت نسل پنجم شبکه‌های تلفن همراه گفتگو کردند. آمریکا تهدید کرده در صورت همکاری کشورها با هواوی، همکاری‌های اطلاعاتی آنها با آمریکا به مخاطره می‌افتد. سیاستمداران انگلیسی می‌گویند ترزا می می‌خواهد این پرونده را مختومه کند، اما باید ابعاد این پرونده جنجالی افشا شود. تام واتسون نماینده پارلمان انگلیس:
نخست وزیر وزیر دفاع را اخراج کرد زیرا به نظرش شواهد قانع کننده درباره اقدام مجرمانه وی وجود دارد. اما ترزا می اصرار دارد که نباید در این باره تحقیقات مجرمانه صورت پذیرد. منطق این حرف نخست وزیر چیست؟ در کجای جهان چنین حرفی پذیرفتنی است؟
32مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که از 4 اردیبهشت در مصلی تهران برپا شده فردا به کار خود پایان می‌دهد. میزان فروش نمایشگاه کتاب در پایان 9مین روز به 99 میلیارد تومان رسید. قادر آشنا قائم مقام رئیس نمایشگاه کتاب در گفتگو با همکارم واحدی با اشاره به افزایش 50% میزان بن کتاب در نمایشگاه امسال درباره میزان افزایش فروش کتاب گفت:
تا الان 36.5% به نسبت سال گذشته افزایش داشته. 99 میلیارد تومان تا دیشب فروش داشتیم.
آیا این بیشتر شدن فروش ناشی از گرانی کتابه یا اینکه نه تعداد بیشتری افراد اومد؟
هر دوش هست، هم گرانی کتاب میتونه باشه هم یکی خرید کتاب بیشتری باشه.
تراکنش ها چقدر بوده؟
الان 6% تراکنش به نسبت سال گذشته در نوروز اول افزایش پیدا کرده.
تو چه مقطعی بیشتر فروخته شده کتاب؟
نمیدونیم.
آیا آماری از شما بازدید کنندگان داریم؟
نه نداریم، آمار دقیق نداریم، فقط میدونم جمعیت قابل توجه اومده.
ورود بیش از 7 میلیون گردشگر خارجی به ایران در سال 97. معاون گردشگری با اعلام این آمار گفت بررسی‌ها از رشد 52% ورود گردشگر به کشور در سال گذشته خبر می‌دهد. به گفته ولی تیموری تعداد گردشگران خارجی در سال 97 به 7 میلیون و 800 هزار نفر رسید و این رشد در یک ماهه نخست سال 98 هم ادامه یافت. معاون گردشگری درباره رشد گردشگری داخلی هم گفت نوروز امسال با وجود شرایط جوی نامناسب در برخی از استانها و بارش باران و وقوع سیل، باز هم شاهد افزایش میزان ماندگاری و اقامت گردشگران داخلی در مناطق مختلف کشورمان بودیم.
سامانه بارشی جدید فردا از سمت غرب وارد کشورمان می شود. سازمان هواشناسی امروز برای شمال غرب، غرب و دامنهای زاگرس مرکزی بارش باران و رعد و برق پیش بینی کرده است. گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز در شمال غرب دامنهای زاگرس در استانهای مثل لرستان، مرکزی کردستان، کرمانشاه و همدان و ارتفاعات کرمان و ارتفاعات البرز مرکزی بارش پراکنده گاهی رعد و برق و وزش باد رو داریم. برای فردا شنبه در شمال غرب، غرب جنوب غرب کشور رگبار باران گاهی حال رعد و برق و وزش بادهای شدید رو داریم. رگبارهای پراکنده رو برای استانهای مثل مرکزی، اصفهان، فارس و دامنهای البرز مرکزی داریم. سواحل دریای خزر هم البته قسمتهای غربیش بارش باران رو دارم که شدت بارش برای شنبه فردا در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه و غرب زنجان پیش بینی شده. روزهای شنبه کاهش نسبی دما و مواج بودن دریا رو در سواحل دریای خزر داریم. شنبه به دلیل وزش بادهای شدید برای کشور عراق و شمال عربستان پدیده گرد و خاک و کاهش دید افقی رو برای برخی از نقاط استانهای مثل خوزستان و ایلام داریم. تهران برای بعد از ظهر امروز افزایش هوا و گاهی هم وزش باد داره.
طوفان شدیدی با سرعت دست کم 180 کیلومتر در ساعت بخشهایی از هند را در نوردید. طوفان فانی که یکی از شدیدترین طوفان‌های سال‌های اخیر در اقیانوس هند است، وقتی به هند رسید درخت‌ها را در هم شکست، غرفه‌های فروش مواد غذایی را از جا کند و موجب قطع آب و برق شد. کارشناسان هواشناسی میگویند این مناطق احتمالاً شاهد وزش باد شدیدتری با سرعت 200 کیلومتر در ساعت خواهند بود. در روزهای اخیر مقامات ایالت اودیسا در هند بیش از 1 میلیون نفر را از محل سکونتشان تخلیه کردند. به صدها هزار نفر دیگر در ایالت بنگال غربی هم دستور داده شده خانه های خود را ترک کنند و از گردشگران هم خواسته شده است به مکانهای امن بروند. بنادر هم تعطیل و حرکت تمام قطارها و تمام پروازها نیز در مناطق طوفان زده هند تا فردا لغو شده است. پیش بینی شده است که طوفان فانی که به سمت شمال غربی هند در حرکت است، ایالت بنگال غربی و سپس بنگلادش را درآورد.
هشدار آنتی بیوتیکی. سازمان ملل در گزارش هشدار داد داروهای آنتی بیوتیک موجود از قابلیت لازم برای مقابله با باکتری‌های مقاوم به دارو برخوردار نیستند و این امر به یک بحران جهانی تبدیل شده است. محققان می‌گویند استفاده بیش از حد از آنتی بیوتیک‌ها اثر بخشی این داروها را برای مقابله با بیماری‌ها بسیار کاهش داده است. گزارش بشنویم در این باره.
سازمان ملل حالا هشدار داده که مصرف بی‌رویه آنتی بیوتیک ها نگران کننده تر از تروریسم است. این درست که باکتری ها در طول زمان برای مقابله با آنتی بیوتیک ها جهش ژنتیکی پیدا می کنند، اما استفاده نادرست و بیش از اندازه از داروها روند مقاومت دارویی را تسریع کرده و عفونت های ساده ای که برای سالیان طولانی قابل درمان بودند حالا کشنده شدند. امین محمد معاون دبیرکل سازمان ملل میگوید بحث آنتی بیوتیک ها حالا نگرانی جدی است. مثلا در انگلیس در 80% موارد بیماران مبتلا به سل و سوزاک در برابر آنتی بیوتیک مقاوم شدند. در ایران هم که مصرف آنتی بیوتیک ها چند برابر استاندارد جهانی است. حالا سازمان ملل میخواهد قطعنامه ای را به تصویب برساند که بر اساس آن استفاده از آنتی بیوتیک ها در دامداری ها، مراکز پرورش آبزیان و محصولات کشاورزی ممنوع شود. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
فقر واقعیتی پنهان در جامعه آلمان. نشریه آلمانی دی سایت با بیان اینکه تقریبا 1/5 جمعیت 80 میلیونی این کشور با فقر دست به گریبانند نوشت، ناظران معتقدند فقر در جامعه آلمان وجود دارد اما انکار می شود.
شاید برای کشور ثروتمندی مثل آلمان فقر به چشم نیاید، اما ناظران میگویند فقر هست، کتمان میشود.
این یک رسواییه. سالهاست فقر رو در آلمان کتمان میکنند و میگن در این کشور وضع مردم از هر زمان دیگه بهتره.
رسانه ها میگویند بیشترین ثروت در اختیار 10% افراد است و این موضوع شکاف طبقاتی و اعتراض مردم را در سالهای اخیر بیشتر کرده.
در آلمان عدالت به این صورت معنا شده که دی کمی مبالغ گفت به جیب بزنن و عده زیادی هر روز فقیرتر بشن.
برای من روشنه که در اروپا گروه عظیمی از انسانها ابزار دست یک گروه کوچک، شاید 200 خانواده متمول شدن.
شکافی طبقاتی که زندگی شمار زیادی از مردمان را در مغرب زمین تحت تأثیر قرار داده.
برخی معتقدند اعتراضات به نظم موجود در دنیای سرمایه‌داری بعد از اینکه در بلژیک و فرانسه اتفاق افتاد و هنوز هم متوقف نشده، این اعتراضات در حال گسترش به سایر کشورهای اروپایی است. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
حمایت از کسب و کارهای نوین در اولویت سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفت. محمد حسن زدا، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی گفت سال 98 سال تحولات بزرگ در حوزه دیجیتال در سازمان تأمین اجتماعی است.
جمعی از طلاب و روحانیون خوزستان در اهواز با رئیس دفتر مقام معظم رهبری دیدار کردند. آیت الله محمدی گلپایگانی در این دیدار گفت ما هر چه داریم از اهل بیت علیهم السلام است و همه باید در مسیر و سیره آنها گام برداریم.
بر اساس آماری که سازمان دولتی آمار ترکیه منتشر کرد، نرخ تورم 12 ماهه این کشور در پایان ماه گذشته برای مصرف کنندگان به 19.5% و برای تولید کنندگان به بیش از 30% رسید.
پیمانکار ناسا کلاهبردار از آب درآمد. گزارش ها هاکیس، یک پیمانکار ناسا با فروش قطعات معیوب آلومینیوم به این سازمان موجب شکست دوم مأموریت پرتاب موشک و 700 میلیون دلار خسارت شده است.
و مؤسسه مطالعات زمین شناسی آمریکا اعلام کرد زمین لرزه‌ای به بزرگی 6.4 ریشتر جزایر سلیمان در اقیانوس آرام را لرزاند. از خسارت احتمالی این زمین لرزه گزارش منتشر نشده است.
همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. هفته 28 لیگ برتر فوتبال ایران امروز ادامه خواهد یافت و ساعت 17 نساجی مازندران و صنعت نفت آبادان در قائمشهر و ساعت 17:30 دقیقه تیم‌های نفت مسجد سلیمان و سپیدو رشت در دیداری حساس برای بقا در مسجد سلیمان ساعت 18 پارس جنوبی جم و زوبان اصفهان در جم و ساعت 19:15 دقیقه سپاهان اصفهان و ماشین‌سازی تبریز در نقش جهان دیدار دارند. در حالی که محمد رضا مهاجری به نشست خبری نرسید، امیر قلعه‌نویی سرمربی سپاهان گفت
شرایط جدول یه جور شده که این بازی برای ما خیلی حساسه. فینال هم به نظر من فینال تره، چون اگه ایشالله بتونیم این بازی رو ببریم، هم تقریبا سهمیه آسیاییمون تا حدود ایشالله مشخص میشه، هم شانسمون از همه بیشتر برای قهرمانی میشه با توجه به دوتا بازی آخر. تیم ماشین سازی تیم بسیار خوبیه، میاد 100% لایه های دفاعی رو تشکیل بده و چشم زده حمله داره. ما هم که خب به هر حال واقعا فکر میکنم نیم فصل دوم یکی از بهترین تیم ها بودیم، هرچند به حداقل لیاقتمون هم نرسیدیم، ولی امیدواریم با یه بازی خوب و منطقی 3 امتیاز رو بگیریم که اون شرایطی که گفتم برامون انشاءالله به وجود بیاد.
و در آخرین دیدار این هفته نیز پس فردا ساعت 18:15 دقیقه سایپای تهران و پدید خراسان در ورزشگاه شهر قدس به مسافه هم خواهند رفت. در جدول پرسپولیس با 57 امتیاز، استقلال با 53، سپاهان با 51، تراکتورسازی با 50 و پدید با 49 امتیاز در ردای اول تا پنجم قرار دارند. البته سپاهان و پدید یک بازی کمتر انجام دادند. نمایندگان ایران در هفته پیش رو به مصاف حریفان خود در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا می روند. پرسپولیس ایران دوشنبه از گروه 4 در تاشکند برابر پاختکار ازبکستان ساعت 17:30 دقیقه و استقلال ایران نیز با دوحیل قطر در ورزشگاه آزادی ساعت 20:30 دقیقه دیدار دارند و سه‌شنبه هم زوبان ایران و از زورا عراق در کربلا ساعت 19:30 دقیقه برابر هم قرار می گیرند. همچنین فردا تیم پرسپولیس عازم تاشکند خواهد شد. برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس درباره بازی با پاختکار صحبت.
تمرکزمون به پاختکور شنبه میریم، برای این بازی خیلی کار سختیه، برنامه سختی داریم، فشرده است، همه بازی ها رو انتظار داریم، میخواییم که حد اکثری نتیجه بگیریم. قبل از بازی هم گفتم در مورد پاختکور که کسی باورش نمیشد، که گفتم تیم بسیار خوبیه، 8 ملی‌پوش داره و مربی آوردن که تجربه کار در ترکیه و هلند و اینا داره، بازیکن بزرگی در آژاکس بوده و طبیعیه که به عنوان یک تیم تقویت شدن و بودجه بالایی دارن و مشکل خاصی هم ندارن و عجیب هم نیستش که با ما و الاسد و الاهلی توی سخت‌ترین گروه قرار دارن.
تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان نخستین بار به مقام قهرمانی لیگ برتر ایران دست یافت. در چهارمین بازی فینال لیگ برتر بسکتبال ایران دیروز تیم‌های پالایش نفت آبادان و شهرداری گرگان در آبادان برابر هم قرار گرفتند که نفتی‌ها با نتیجه نزدیک 58-55 مهمان گرگانی خود را شکست دادند و در مجموع 4 مسابقه رو در رو با کسب 3 برد و 1 باخت جام قهرمانی را بالای سر بردند. و مرحله رفت دور نیمه نهایی لیگ فوتبال اروپا بامداد امروز برگزار شد و تیم آرسنال انگلیس در لندن با نتیجه 3-1 والنسیا اسپانیا را شکست داد و دیدار تیم‌های آینتراخت فرانکفورت آلمان و چلسی انگلیس در فرانکفورت به تساوی 1-1 انجامید. دور برگشت پنجشنبه آینده انجام می‌شود. این بود خبرهای ورزش.
شنوندگان عزیز، به پایان خبرهای نیمروزی از رادیو ایران رسیدیم. با آگاهی شما عزیزان میرسانم هنگام غروب آفتاب ساعت 19:52 دقیقه و اذان مغرب به افق تهران ساعت 20:12 دقیقه است. سپاس از همراهی شما، خدا نگهدار.
رادیو نمایش اف ام 107.5 دهم.